بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و آرزوی موفقیت و سلامتیتون. خب آخرین جلسه کتاب اصول فقه دانشگاهی 2 رو داریم در خدمتون. پایان فصل 5 و 6 در حقیقت، چون در فصل 5 به تعارض ادله و اصول پرداختیم و بررسی کردیم که اگر بین ادله و اصول عملی تعارض پیش اومد چه کار باید کرد، که عرض کردیم در بین خود اصول عملی اگر تعارضی پیش بیاد و با هم در نتیجه تقابلی داشته باشن، استصحاب بر همه اصول دیگر مقدم هست، به خاطر اینکه بر یک یقین سابقی استوار هست و رکنش یقین نسبت به حالت گذشته است. این باعث میشه که ما تا حدودی نسبت به اون بتونیم اطمینان بیشتری داشته باشیم و اون شکی که در براءت و احتیاط و تأخیر لازم هست وجود داشته باشه، استصحاب اون شک رو تا حدودی نادیده میگیره. اما در تعارض بین ادله و اصول عملیه، همیشه ادله مقدم میشن بر اصول عملیه که توضیحاتش بیان شد در فصل 5. فصل 6 به تعارض بین خود ادله میپردازیم. خود ادله وقتی که با هم در تعارض قرار میگیرن باید چه کار کرد؟ در جلسه گذشته عرض کردم که کتاب اومدن تزاحم و تعارض رو با هم قاطی بیان کردن و خب کار درستی نیست، چون مسئله تزاحم اصلا ارتباطی با تعارض قوانین نداره. قانونگذار کار خودش رو درست انجام داده، 2 ماده قانونی رو وضع کرده، در مثلا فرض کنید پرداخت نفقه به والدین و نفقه به همسر، هیچ کدوم از این 2 قانون هم کاری به یکدیگر ندارن، هر دو هم در مرحله جعل و قانونگذاری مراحلشون درست طی شده. منتها من در شرایطی هستم، وضع مالی و خانوادگی من به گونه ای هست که نمیتوانم هر 2 نفقه رو پرداخت کنم، هم نفقه همسر و هم نفقه والدین رو. اینجا مسئله تزاحم پیش میاد که در صفحه 389 و 390 به بحث تزاحم پرداخت. من عرض کردم که این 2 صفحه رو ما در حقیقت باید بکنیم و بذاریم قبل از صفحه 387. مسئله تزاحم مربوط به ابتدای این فصل است. حالا وارد بحث تعارض میشیم که قصهش طولانی تر میشه. پس صفحه الان توضیحمون صفحه 387 رو شروع میکنیم با بحث تعارض و 388 رو که خوندیم، بعد 2 صفحه‌ای که مربوط به تزاحم و ترتب هست رو رد میکنیم چون در جلسه قبل خونده شده، میریم ادامه بحث شرایط تحقق تعارض در پایین صفحه 391. خب پس شد که تعارض در جایی هستش که 2 دلیل با یکدیگر در مرحله جعل و قانونگذاری تعارض داشته باشند، روبروی هم قرار بگیرند، هر یکی آن دیگری رو نفی کنه. برای اینکه بهتر مسئله تعارض رو بفهمیم، پایین صفحه 391 رو ببینید، شرایطش به وضوح بیان شده. زمانی میتوانیم بگوییم بین 2 دلیل تعارض وجود دارد که 1. اولا 2 دلیل یا بیشتر از 2 دلیل داشته باشیم. هیچ وقت 1 دلیل به تنهایی که تعارض پیدا نمیکنه. یه آدم مثلا تنهایی توی خونه زندگی بکنه، هیچ وقت دعواش میشه؟ خودش با خودش داره زندگی میکنه، مگر اینکه به قول معروف با خود درون درگیری داشته باشه. اما وقتی که 2 دلیل قرار میگیرن در پیش روی ما، میبینیم که اینجا قانونگذار انگار حواسش نبوده که در اون قانون اینو گفته، در این قانون داره یه چیز دیگه میگه. شرط دوم اینه که هر 2 دلیلمون حجت و معتبر باشن. اگه مثلا ما یک قانون رسمی رو داریم و یک حرفی که یه جایی یه نفری توی یک مجله نوشته است، خب یه حرفی که توی مجله یا روزنامه نوشته میشه و که قانون مملکت میشه، که اگر این حرف مستند بود، معتبر بود، با توجه به قانون رسمی کشور بیان شده بود، این دو حرف با هم دیگه در تعارض قرار میگیرن. این هم شرط دوم. شرط سوم که هیچ کدوم از دو دلیل دلیل قطعی نباشن. یعنی چه؟ یعنی که ما اگر قطع نسبت به یک دلیل داشته باشیم، مثلا فرض کنید یک دلیل داریم میگه که نفقه در اسلام واجب است، نفقه در اسلام بر مرد واجب است، حالا اینکه نفقه چه کسی یا بخواد بدهد کاری نداریم، پرداخت نفقه بر مرد واجب است، این رو نسبت بهش قطع داریم که دین اسلام همچین وظیفه رو بر عهده مرد گذاشته است. حالا یه قانونی پیدا بشه، یه جایی نوشته باشن که نفقه بر مردان واجب نیست، خانوم ها خودشون هم باید برن کار کنن، زحمت بکشن، مگه چیشون کمتر هست؟ مگه نگفتیم انسان ها همشون مساوی هستند، تساوی حقوق زن و مرد؟ مگه نمیگیم در نتیجه هیچ وظیفه ای مردا در قبال نفقه زنشون ندارن و خانوم هم خودشون باید برن کار کنن، درآمد داشته باشن و از این حرفا. میگن این اصلا اینجا جای تعارض نیست، هیچ وقت نمیتونه این حرف با اون قانون قطعی یقینی دین اسلام تعارض پیدا بکنه، نه این رو باید گذاشت کنار. یا اگر بخواد مثلا حرف موقتی در یه شرایط به قول معروف اورژانسی، فورس ماژور و استثنایی باشه، به عنوان احکام ثانویه ممکن هستش که حاکم مسئله رو بیان کنه و خودش هم میدونه که از باب تعارض نیست، از قبیل احکام موقتی است که کاری به بحث ما هم نداره. و شرط چهارم اینه که دو دلیل در مرحله وضع و تشریع با هم ناسازگار باشن، نه در مرحله اجرا. چرا؟ چون گفتیم اگر در مرحله اجرا من دچار مشکل شدم اسمش میشود چی؟ تزاحم. همین قصه تزاحم که در آخر جلسه قبل اشاره کردیم و ازش میگذریم. پس برگردیم به صفحه 387. تعارض این چنین شد. میگن تعارض دو نوعه، تعارض واقعی یا و تعارض ظاهر، یا اصطلاحاً تعارض واقعی رو مستقر هم میگن، تعارض ظاهری رو غیر مستقر هم میگن. منظورشون چیه؟ منظورشون هستش که اول تعارض ظاهری یا غیر مستقر رو بخونیم در صفحه بعد. تعارض ظاهری یا غیر مستقر این هستش که شما وقتی که به این دو قانون نگاه میکنی خیلی راحت بتونی با یه مقدار دقت، با یه مقدار بالا پایین کردن موضوع و حکم و شرایط اجرا و اینها جمعی بین اون دوتا پیدا کنی. اگر راه جمعی بین دو دلیل متعارض وجود داشته باشد، بهتر از اینه که نادیده بگیری یکی یا هر دوی اونها رو بخوای بندازی کنار. مثل فرض بفرمایید دو تا کشتیگیری که اومدن، حالا کشتی جای دعوا نیست، دو نفری که با هم میخوان دعوا بکنن، دو نفری که با هم دارن دعوا میکنن، اگر روبروی هم قرار گرفتن اومدن گلاویز بشن، این میگه که نمیدونم تو بچه فلانجا نیستی، یکی میگه آره منم بچه اونجا هم اقوام و قنخیش و بچه من در میان، خیلی با هم رفیق میشن و میرن خونشون. وقتی ما بتوانیم دو تا دلیل را به یه نوعی با هم جفت و جورشون کنیم، معنای واحدی رو ازشون نتیجه بگیریم، اصطلاحاً بهش میگن تعارض ظاهری یا غیر مستقر، و اصلا از بحث تعارض ما خارج میشیم و تونستیم بینشون جمع کنیم. صفحه 388 میبینید نوشتن این قاعده رو که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یعنی اگر ما بتوانیم بین این دو تا دلیل متعارض با هم جمع کنیم، هر دو رو با هم رفیق کنیم، جمع اینجا به معنای کنار هم قرار گرفتن، رفیق شدن هست، این بهتر از طرح هست. طرح یعنی کنار انداختن، البته خود طرح کلمه طرح به معنی انداختنه، تو بحث ما میگیم دور انداختن. بهتر از نیستش که این دلیل ها رو بخوایم دور بندازیم، به هر دوشون عمل میکنیم و هر دو رو معتبر میدانیم و به احترام هر دوشون هم توجه داریم. مثال های خوبی بیان کردن در صفحه 388. مثلا فرض کنید در مثال دوم نگاه کنید، ماده 5 قانون مدنی میگه که همه سکنه ایران مطیع قوانین ایرانن، ماده 7 میاد میگه که اتباع خارجی مقیم در ایران مطیع قوانین دولت مطبوع خودشون هستن. خب اینا با هم تعارض دارن دیگه، یه قانون داره میگه شمایی که تو ایران داری زندگی میکنی باید مطیع قوانین ایران باشی، دو ماده بعد داره میگه که تو مطیع قوانین کشور خودت هستی. تعارض اینا چجوری برطرف میکنیم؟ یه دقت میکنیم ماده 7 میبینیم که داره میگه که از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه، در مسائل شخصیه شما تابع کشور مطبوع خودت هستی، در مسائل عمومی اجتماعی تابع قوانین حاکمه بر سرزمین ایران هستی. به این صورت تعارض بین این دوتا جمع شد، اصطلاحا میگن رفع تعارض شد، قاعده جمع رو تونستیم بین اینها برقرار کنیم. راه‌های مختلفی که برای تعارض، یعنی برای حل تعارض ظاهری یا غیر مستقر هست، 4 تاست که در صفحات بعد بهش می‌پردازیم: تخصیص و تخصص، حکومت و ورود. این 4 تا رو یادتون باشه: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. این 4 تا راه‌هایی هستند که به خوبی میتونیم بین 2 تا دلیلی که در ظاهر تعارض دارن جمع و جور کنیم، هر دوشون رو با هم در کنار هم احترامشون رو رعایت کنیم. یکیشون فقط از دامنه دلالتش یه ذره کوتاه میاد و معلوم میشه که منظور از اون دلیل دوم در این قسمت ها بوده است. خیلی راحت به هر 2 دلیل داریم عمل میکنیم و تعارضشون منجر به دعوا و کنارگیری نمیشن. اما اگر این راه ها امکان پذیر نبود، بیاید یه صفحه قبل تعارض واقعی یا مستقر. تعارض واقعی یا مستقر جایی هستش که هیچ جور نمیشه 2 تا دلیل رو با هم جمع کرد. هر چی فکر میکنیم میبینیم اینها هر دو نسبت به یک دایره موضوعی و یه سری افراد 2 تا حکم مختلف و متفاوت رو دارن بیان میکنن. در این گونه موارد قاعده عقلی و شرع هم همینو میگن که اذا تعارضا تساقطا. وقتی این 2 تا دلیل با هم دیگه تعارض کردن، هیچ کدومشون هم کوتاه نمیان و نمیخوان با هم جمع و رفیق بشند، به قول معروف بیخیال هر دوشونو میندازیم کنار، چون اولا به هر دو نمیشه عمل کرد، چون دارن حرفای مختلفی میزنن، متفاوتی در برابر هم دارن حرف میزنن. به یکیشون هم بخوایم عمل بکنیم، کدومشون به چه دلیلی به این عمل کنیم اون یکی رو بگذاریم کنار؟ اگر ترجیحی داره میره زیر مجموعه همون مباحثی که بعدن خواهیم خوند که در 3 صفحه بعد مسئله تراجیح رو اشاره میکنن در صفحه 392. در صفحه 392 مسئله ترجیح رو اشاره میکنن که اگر فرض کنی یکی از این 2 تا دلیل به نوعی دارای یک ویژگی هایی بود که میشد ترجیحش بدی بر اون یکی، باشه این کار رو انجام بدیم، و الا اگر این ترجیح ها هم همشون در یه رتبه بودن، دلالت هاشون هم همه یک قوت داشتن، دایره موضوعشون هم یکی بود و هیچ جورم نمیشد بینشون جمع کرد، بیخیال هر دو رو بنداز کنار، بریم سراغ اصول عملیه یا قاعده های اولیه‌ای که در این بحث ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین نمونه ای رو ما در پایین صفحه 387 میبینیم که میگن که در ماده 185 قانون مجازات میگه در صورت وجود تعارض بین 2 شهادت شرعی هیچ یک معتبر نیست. اینجا قانونگذار توجه به این نکته کرده که اگر 2 تا شاهد با همه 2 شاهد میگه، یعنی 2 شاهد برای این 2 شاهد برای اون، بیانه برای هم مدعی و هم مدعی علیه، هر دو بیانه دارن، هر دوشون شاهد دارن، یا هر دوشون سند رسمی به قول معروف انگوله داره با تمام شرایط رسمیت، هر دو سند گذاشته میشه روی میز قاضی. قاضی اینجا به هر دو سند نگاه میکنه، میبینه هر دو رسمی هستن، هر دو معتبر هستن، هیچ کدوم جعلی نیستن، هر دو رو میندازه کنار، نمیشه بین اینها جمع کرد، باید هر دو رو کنار انداخت. پس اصل اولیه در جایی که 2 دلیل با هم تعارض میکنن اینه که اگر نشه جمعشون کرد باید اونها رو کنار انداخت، و بعد بریم سراغ اصول عملیه. اما اگر بشه بینشون جمع کرد یا یکی از اونها رو مقدم کرد، طبعا باید این کار رو انجام بده. مقدم کردن این ادله به چه صورت خواهد بود؟ در صفحه 392 بیان میشه. اگر یکی از اینها به نوعی عوامل و ملاک‌های ترجیحی داشته باشه، به نوعی بر دیگری بچربه و قوت داشته باشه، ما به این روایت و این دلیل و این قانون طبعا باید عمل بکنیم. در صفحه 392 میبینید 5 تا مرجحات رو اشاره کردن که از این 5 تا 2 تاش اشتباهه، 3 تاش رو میپذیره. 2 تای اشتباه شماره 1 و 2 هستند که اشتباه بیان شده در این کتاب و در کتب اصولی، این 2 مرجح رو به هیچ وجه نمیپذیرن. حالا من توضیح میدم خدمتتون متوجه میشید. نویسنده محترم فرمودن که این مرجحات عبارتند از 1 روایت جدید و صدور. یعنی اگر 2 روایت رو ما داریم، یکی از اونها مثلا از امام باقر علیه السلام است، یکی دیگر از امام هادی علیه السلام است، چون امام باقر امام پنجمن، امام هادی امام دهمن، روایت امام هادی رو ما ترجیح میدیم بر روایت امام باقر علیه السلام. نه، هرگز این درست نیست. در ماده 839 قانون مدنی آمده است اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است. بله، ما وقتی در مسئله وصیت در ارتباط با انسان‌های مثل خودمون، بالاخره علم و اطلاعات و تسلط و حوادثی که داریم باش روبرو میشیم، همه اینا هزار جور تغییر و تصرف در ذهن و اراده و تصمیم انسان ایجاد میکنه، طبیعی است که وصیتی که تاریخش جدیدتر باشه، تاریخ دیرتری داشته باشه و اشکالی که بعداً در مرحله دوم صادر شده باشه، اون مقدم است. اما ائمه ما که اینچنین نیست فرمایشاتشون. مثل این مونه که مثلا شما سوره های قرآن رو نگاه بکنید، ببینید که مثلا یه آیه با یه آیه دیگه تعارض داره، بعد بگید که خب اون سوره ای که دوم تر هست، سوره ای که به آخر قرآن نزدیک تر هست، اون سوره حرفش مقدم تر هست، اون سوره رو ما ترجیح میدیم بر سوره های اول قرآن. خدای متعال که علم و حکمتش مثل ما نیستش که نظرش عوض شده باشه بگه حالا اون حرف رو من قبلا زدم، این حرف جدیده. یه وقت هست بحث ما میره تو وادی نسخ. بحث نسخ در اختیار خود شارع هست. خود خدای متعال 15 سال به مسلمان ها فرمود رو به بیت المقدس نماز بخونن، سال دوم هجری فرمود که بچرخید برید سمت مسجد الحرام نماز بخونید. اون بحث نسخ هست، تغییر اراده خود قانون گذار است، اختیارش هم دست خود شارع هستش. در این زمینه ما بحث نداریم. اما دو دلیلی که ناسخه هم نیستند، هر دو میخوان حکمی رو از جانب شارع بیان کنن، بعد ما بیان میگه اونه که تاریخش جلوتر هستش، مقدم هست. مگه شارع نظرش عوض شده؟ مگر ائمه ما نعوذ بالله علمشون تکمیل شده؟ شخصی که معصوم هست از همون ابتدای تولد معصوم هست. عیسی علیه السلام از همون زمانی که به دنیا اومد فرمود قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا من پیامبر خدا هستم. تو همون یکی دو روزگی تولدش عیسی علیه السلام با مردم سخن گفت و پیامبری خودش رو اعلام کرد و خودش رو همین تولدش، سخن گفتنش و ده ها معجزه دیگری که در زندگی او بود، اینها رو به عنوان دلیل بیان کرد. در همون سن خردسالی و شیرخوارگیشون هم اینها معصوم هستند، متصل به علم الهی هستند، حرفی که میزنن حرف خدا هستش. معصومین، ائمه معصومین اینجور هم، پیامبران الهی هم همینجور هستن. بحثمون خیلی حاشیه ندیم. در نتیجه مطلبی که اینجا جناب شخص فرمودن که اگر دو روایت یکیش جدیدتر هست این مقدم میشود، این مطلب درست نیست. منتها ممکنه سوال کنید که این فرمایشی که از امام صادق علیه السلام هست که همین رو دارن حضرت سوال میکنن از طرف که حضرت فرمودن اگر امسال حدیثی گفتم و سال بعد حدیثی برخلاف آن گفتم به کدام یک عمل میکنی؟ آن مرد پاسخ داد به حدیث جدید عمل میکنم. حضرت فرمودن رحمک الله، خدا رحمتت کنه، خدا خیرت بده، خدا توفیق بده، چه خوب میفهمی. باید عرض کنیم که از اینا به شرخیز درخواست کنیم که این روایات رو اینجوری نباید بهش با یه نگاه سطحی بیاریم توی یک کتاب دانشگاهی قرار بدیم. این روایات در مباحث فقهی و اصولی در کتاب‌های در کلاس‌های درس خارج و حوزه مورد بحث قرار میگیره، تا از که علما و بزرگان مدت‌ها روش بحث میکنن و بعد توضیح میدن که منظور از این روایت و دامنه شمولش چه هست. آیا صرف جدید بودن تاریخ یک روایت دلیلی بر مقدم شدن اون و تقدیم اون در بحث تعارض می شود؟ فقها و اصولین این رو نمی پذیرن و اون مسئله هم مربوط به قصه خاصی بوده است که گاهی وقتا ائمه علیهم السلام در شرایط تقیه‌ای بودن و نمی توانستن حکمی رو به صورت کامل و دقیق بر اساس مکتب تشیع به اصحاب خودشون بیان کنن و افراد حکم رو مجبور بودن به صورت مبهم و مجمل تعویل بگیرن تا در فرصت جدیدی که شرایط مساعد است و دشمنان در اون جلسه حضور ندارن، امام علیه السلام جزئیات مسئله رو کامل براش بیان کنند و بعد بفرمان اگر مطلب جدیدی گفتن کدوم عمل میکنیم. میگه به همین مطلب جدیدی که به من فرموده. در اون شرایط تقیه‌ای خب اصلا اون شرایطی هم که آقای شرخیز در صفحه قبل گفتن که هر دو دلیل حجت مترر باشن وجود نداشته که ما بخوایم این دو رو به عنوان دو دلیل متعارض به حساب بیاریم. پس این مرجح اول که جدید بودن صدور یک روایت هست رو اصلا نمیتونیم بپذیریم و بحث های مفصلش هم در کتاب های اصولی و حوزوی آمده است. این یک اشکال به این سمت. مرجع دوم که بیان کردن جناب نویسنده محترم نوشتن صفات راوی. خب اولا عنوان صفات راوی رو جناب شبخیز بزرگوار دیدن توی کتاب‌های اصولی، اما توضیحی که دارن بیان میکنن خیلی توضیح اشتباهیه. دارن میگن اگر دو روایت وجود داشته باشد که راوی یکی از آنها شرایط راوی مانند عدالت، بلوغ، اسلام و ایمان را داشته باشد و راوی دیگر این شرایط را نداشته باشد، یعنی عادل نباشد، بالغ نباشد، مسلمان نباشد، ایمان نداشته باشد، اون روایتی که این شرایط را دارد بر این یکی مقدم میکنه. خب اینجا که خیلی جای تعجب دارد از نویسنده بزرگوار. بپرسیم یعنی واقعا قرار بوده که روایتی که یک بچه نابالغ یا یک آدم فاسد یا یک آدم غیر مسلمان و بی ایمان داره بیان میکنن اون بیاد در مرحله تعارض بخواد با روایت اصحاب خاص اهل بیت با هم در مرحله تعارض قرار بگیره که حالا شما شرایط راوی رو به عنوان مرجح به حساب میاری؟ مگه صفحه قبل خود نویسنده محترم جناب شفیز در پایین صفحه 391 نگفتن که شرط دوم این استش که هر دو دلیل باید حجت و معتبر باشند؟ آیا روایتی که یک بچه یا آدم فاسد یا بی ایمان یا غیر مسلمان بیان می کند این اصلا حجتی به حساب میاد؟ اون که اصلا در مرحله اول حجت نیست. در فهمید چی دارم میگم؟ پس مرجح دوم رو که به عنوان صفات راوی بیان کردن توضیحی که ذکر کردن اصلا درست نیست، چون دارن بحث رو میبرن سر شرایط راوی. شرایط با صفات فرق میکنه. شرایط راوی نمیتونه مرجح باشه، چون کسی که اصلا فاقد شرایط هست روایتش از همون دم در میندازیم کنار، نمیگیم بیا حالا روی میز روایت ها رو بگذارید روی میز ببینیم کدومتون روایت بهتری دارید. نه، یه بچه یه روایتی داره مثلا بیان میکنه، یه آدم فاسد ولگرد، حالا همون شرایطی که توی بحث شهادت میگن طرف اصلا نمیتواند شهادت، یه آدم فاسقی حرفی رو داره بیان میکنه، اون که اصلا راش نمیدیم به مرحله تعارض. اما دو نفر راستگوی محترم با وساقت دو قانون رو آوردن گذاشتن روی میز، میگن قانونگذار این دو قانون رو ذکر کرده است. اینجا مسئله به نام صفات راوی تو بعضی از روایات ما به عنوان عامل ترجیحی ذکر شده، متأسفانه توضیح رو همطور که عرض کردم توضیح کتاب اشتباهه. اصل قضیه صفات راوی هم این بوده که بعضی وقتها اصحاب و مردم سوال کردن از ائمه علیهم السلام که اگر دو روایت مختلف از شما به ما رسید، دو قانون مختلف از دین در اختیار ما قرار گرفت، بعد می‌بینیم که اینا با هم تعارض دارن چی کار بکنیم؟ اهل بیت فرموده بودن ببینید این دو نفر معتبر که دارن برای شما این قانونا رو ذکر می‌کنن کدومشون دقت بیشتری دارن. صفات راوی منظور دقت بیشتر راوی است، نه بی عدالتی و با عدالتی، بی ایمانی و با ایمانی، بلوغ و عدم بلوغ، اینا که اصلا جزء مسئله اولیه هستش. که صفات راوی میشه چیزی همانند دقت نظر بیشتر، حافظه قوی تر، ثبت و ضبط کامل تری که بعضی از روات نسبت به بعضی دیگر داشتند. این نمیمونه که مثلا فرض بفرمایید دو خبرنگار در یک کنفرانسی از یک مسئول رسمی مطلبی رو برای شما نقل کنن، هر دو خبرنگار و هر دو خبرگزاری هم معتبر باشن، اما شما با توجه به شناختی که از خبرنگارهای اینا دارید میگید این خبرگزاری دقتش در نقل کلمات بیشتر است، یه دونه واو هم کم و زیاد نمی کنه، یه ویرگول هم سعی میکنه جا نندازه، اون یکی خبرگزاری افراد معتبری هستن، اما گاهی وقتا یه سری چیزایی رو قلمشون در میره و توجه کافی نمی کنن. این میتونه به عنوان یک صفت در نظر گرفته بشه و البته باز در کتابای اصولی هم این رو به عنوان یک مرجح قوی و اصیل نمیپذیره. مرجع سوم مسئله شهرت هست، یعنی اون حکم و روایتی که مشهورتر هست ترجیح پیدا بکنه. اینم درش حرف هست، بحث هستش، خیلی معطلتون نکنم. مرجع چهارم موافقت با قرآن. خب باز اینجا هم یه مقداری سوال برانگیز هست، یعنی چه موافقت با قرآن؟ یعنی قرار بوده مثلا یه روایت مخالف قرآن حرف زده باشه، اون یکی روایت موافق با قرآن، و معلومه هیچ روایتی نمیاد مخالف با قرآن سخن بگه. قرآن مثلا فرموده که نماز واجب است، بعضی روایتی بیاد بگه که نه خدا فرموده است نماز واجب نیست، کسی اصلا به این روایت توجهی نمی کنه. منظور توی کتاب‌های مفصل فقهی اصولی حوزه این بحث مطرح می‌شود که منظور از موافقت و مخالفت با قرآن نوعی از موافقت و مخالفت هست که در بحث‌های عموم و خصوص و اطلاق و تقیید خوندیم. یعنی اگر یک روایتی به اطلاق قرآنی نزدیکتر بود، روایت متعارض اون مقیداتی رو داشت بیان میکرد، اونجا ممکن هست بحث موافقت و مخالفت به نحو عموم و اطلاق یا از کنم که تخصیص و تقیید بتونه به عنوان مرجحی به حساب بیاد. قصه مفصلش رو باید در کتاب های حوزوی دنبال کرد. و مرجح پنجم هم مخالفت با اهل سنت که اگر در روایت هایی دیدیم با هم تعارض دارند، یکشون موافق با اهل سنت بود یکی مخالف، اون روایتی که مخالف با اهل سنت هست ترجیح پیدا کنه. البته حواستون باشه قضیه این به این معنی نیستش که ما خدا نکرده با بعدان اهل سنت مشکل و مخالفت فقهی و دینی داشته باشیم، نه، کاملا در 90% یا بیشتر از مسائل با هم هماهنگ هستیم. در واقعا هم کسی اگر منصفانه مسائل دینی شیعه و سنی رو رصد کنه، لیست کنه و فقط دنبال مسائل اختلافی نباشه، میبینه که موارد اتفاق و اتحاد و هماهنگی بسیار بسیار بیش از آن است که بخواد اون چند مورد اختلاف به نظر بیاد و به چشم بیاد. اما قصه از چه قرار است؟ ببینید، قضیه باز برمیگرده به شرایط دوران بنی امیه و بنی عباس. در حال ما حادثه ای رو در تاریخ اسلام داریم به نام کربلا. واقعا کربلا رو کسی نمیتونه منکر بشه. در کربلا 30,000 نفر از مسلمون ها پیروان از کنم که یزید و افرادی که تحت تأثیر حکومت بنی امیه قرار گرفته بودن، تبلیغات بنی امیه اونها رو نسبت به علی و اولاد علی بدبین کرده بود، در برابر امام حسین و یارانشون صف کشیدن در کربلا. با چه وضعی؟ همه سخنان مظلومانه اهل بیت رو شنیدند و توجه نکردند و اونها رو با چه وضعی به شهادت رسوندن و بعد هم کاروان زنان و دختران و بچه ها رو برداشتن به اسارت کشیدن در کوفه و شام. این فجایع و ظلم ها رو به جا آوردن. حتی در شام هم که رفتن در اون منطقه دست پروردگان معاویه و بنی امیه، چه توهین هایی به اهل بیت کردند و اونها رو خارج از دین اسلام معرفی کردند. قصه هاش رو در ماه محرم و اربعین و غیره شنیدید. در اون شرایط سالهای بعد همچنان این ظلم ها ادامه پیدا میکنه. جو نبود که بعد از کربلا تموم بشه. حجاج ابن یوسف و بقیه افراد عبدالملک مروان و کلن آل بنی امیه و بنی مروان رو سر کار آمدن، چه ظلم هایی که در تاریخ اسلام رقم زدن که در زیارت عاشورا هم لن میکنیم. این ظالمان به بشریت رو و مظلوم ظالمان به خوبان تاریخ را. و در اون شرایط این به قدری مسئله پیروی از اهل بیت سخت و خطرناک بوده که گاهی وقتا افراد جرأت نمی‌کردن شیعه بودن خودشون رو مطرح کنن، جرأت نمی‌کردن مذهب خودشون رو با حتی خانواده و برادر و فرزند خودشون در میان بگذارن. که اون شرایط اون وقت از افرادی مثل امام صادق علیه السلام باید معارف شیعی و دینی رو حفظ می‌کردن. چه کار سختی بوده. حالا این قصه رو دقت کنید ببینید چی پیش میاد. فردی میاد خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکنه یا ابن رسول الله، اگر که میتی از دنیا میرود و یک دختر از او به جا مونده و یک برادر، ارث چجوری تقسیم بشود؟ حضرت طبق نقلی که شده میفرمان که بین این دختر و برادر به صورت مساوی تقسیم بشود، نصفی دختر نصفی برادر میت میبرن. من خودم حالا جمله سوال و جوابای دیگه، خدافزی میکنه از مدینه و میره کوفه. کوفه میرسه، در بین علمای بزرگ کوفه شخصیتی داریم به نام زرارت بن اعین، از بزرگترین اصحاب و یاران و شاگردان امام صادق علیه السلام. زراره میپرسه که خب چه خبر، به سلامتی رفتی حج و برگشتی، زیارت قبول، تعریف کن چه خبر شد. میگه که بله، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم، این مجموعه سوال و جوابا رو داشتیم. خب اون زمانا که چاپ و نمیدونم این شرایط نشر علوم نبوده، باید به همین صورت‌های ریز ریز و ذره ذره علوم جمع‌آوری و به دست می‌اومده. در ضمن این سوال جواب میگه بله، یه سوالم پرسیدم که اگر میتی یک دختر و یک برادر داشته باشد، ارث چجوری تقسیم می‌شود. حضرت فرمودند نصف به نصف بین دختر و برادر میت تقسیم می‌شود. زراره سری گفت نه این حکم درست نیست، این حرف امام صادق است. گفت چرا بابا، من خودم پیش حضرت بودم، خودشون فرمودن نصفی به دختر میت نصفی به برادر میت میرسد. زراره گفت مطمئن باش این حکم امام صادق نیست. هر چقدر این اصرار زراره هم انکار، خلاصه سال بعد یک دو سال بعد طرف مجددا میره به حج مشرف میشه و میره خدمت امام صادق علیه السلام. دوباره از حضرت میپرسه یا ابن رسول الله اون فرمایشی که شما اون دفعه گفتید، من رفتم کوفه به زراره گفتم، زراره برگشت گفت نه همچین حرفی نیست و اینها، من واقعا خیلی تعجب کردم. زراره حضرت فرمودن زراره درست گفت، حق با زراره است. تعجب بنده خدا بیشتر شد. حضرت فرمودن درسته، نظر ما این است که وقتی از میت دختری به جا مونده باشد، دختر طبقه اول است، هیچ ارثی به طبقه دوم که برادر و غیره اونها باشد نمیرسد. اما چون در این مسئله اهل سنت فتوای دیگری دارند و در اون جلسه ای هم که من تو اونجا بودی و این سوال پرسیدی، افرادی اینا که دارن نقل میکنن، نقل به مضمون هست، یعنی روزی افعی نسبت دروغ به معصومین ندیم که روزان به تو میشه، نقل به مضمون اینو حضرت فرمودن که در اون جلسه افرادی بودند و جاسوسان حکومتی بودند، میخواستن شناسایی بکنن که تو با کیا رفت آمد داری، کوفه که میری، چه کسانی از یاران ما اونجا هستن، شبکه ای رو شناسایی بکنن، عده زیادی رو دستگیر بکنن و من برای حفظ جان شما باید طوری جواب میدادم که مطابق با نظر اونها باشه، اونها هم احساس کنن تو هم یکی از عموم مسلمان ها هستی، خیلی جزء پیروان اهل بیت نیستی و جوابی که به تو دادم مطابق با نظر عامه مسلمان ها بود. اینجا هست، ببینید در این موارد هست که فقهای ما در تعارض وقتی گیر میکنن و میگن که دو تا روایت داریم متعارض هم، یه روایت داره میگه که ارث میت نصفی به دختر میرسه نصفی به برادر، یه روایت میگه که کل ارث به دختر میرسد هیچی به برادر میت نمیرسد، اینجا میگن که احتمال داره اون روایتی که مطابق با فتوای اهل سنت هست در شرایط تقیهی بیان شده و در شرایطی بوده که اهل بیت نمی توانستن اون نظر خاص خودشون رو بیان کنن و در نتیجه این مسئله اومده به عنوان یکی از مرجحات قرار گرفته. ولی اینجور نیستش که ما در همه مسائل فقهی و دینیمون دنبال این باشیم که با اهل سنت مخالفت کنیم. این هم توضیحی بود که حتما باید بهش توجه بشود، خدا نکرده برداشت اشتباهی از این قصه نشه. اما بیاین سراغ اون چهار تا اصطلاحی که عرض کردم، حکومت و ورود، تخصیص و تخصص. این چهار تا معمولا با هم باید در نظر گرفته بشن. کتاب هم به خوبی این چهار تا رو بیان کردن، یعنی ورود، تخصص، تخصیص و حکومت رو با هم در 4-5 صفحه بیان کردن. تا آخر این فصل در خدمتتون هستیم با همین چهار تا اصطلاح. همه این چهار تا به نحوی دارن حل تعارض رو برای ما راهنمایی میکنن، ولی یه فرقهای ظریفی بینشون هست. اولیشون رو ورود رو در نظر بگیریم. ببینید ورود در جایی هست که دو تا همه اینها در جایی هستن که دو تا دلیل با هم تعارض دارن دیگه، پس هی دوباره لازم نیست بگیم دو دلیل متعارض. وقتی دو دلیلی در برابر هم تعارض دارند، اگر یکی از اینها به گونه ای باشه که با توجه به این دلیل موضوع دلیل دیگر خود به خود از بین می رود، با توجه و عمل و تعبد نسبت به یک دلیل موضوع دلیل دیگر کاملا از بین برود، اینجا اصطلاحا بهش میگن حالت ورود، یعنی دلیل اول ورود پیدا می کند بر دلیل دوم. این کلمه حکومت و ورود دو اصطلاحی است که مرحوم شیخ انصاری 150 سال پیش این اصطلاح رو وضع کردند و پیشرفت جالب و کاملا عاقلانه ای در علم اصول ایجاد کردند. حرفاشون هم کاملا عاقلانه و منطقی است. منتها این اصطلاح قبل از شیخ انصاری مرسوم نبوده، حکومت و ورود ابتکار ایشون هست این اسم گذاری. ایشون اینجوری تعریف میکنن ورود رو، میگن با تعبد نسبت به یک دلیل موضوع دلیل دیگر کاملا از بین رفته باشه. بهترین مثال برای ورود مقدم کردن امارات بر اصول عملیه یا بعضی از خود اصول عملیه هست نسبت به دیگر اصول عملیه دیگر. اگه خاطرتون باشه توی صفحه 380 کتاب که میخوندیم، بیاریم صفحه 380، اونجا من یادآوری کردم که در تقدیم استصحاب بر سایر اصول عملیه توضیح و مثال بهترش رو در صفحه 399 و اینها خواهیم داشت. در صفحه 399 یه مثال خیلی قشنگی برای ورود بیان شده. مثال چهارم صفحه 399 رو ببینید. میگه مثلا ما در روزی که آخر ما رمضان هست و عید فطر هم احتمال میدیم باشه، خب اگه ما رمضان باشه ما واجب روزه بگیریم، اگه عید فطر باشه حرام روزه بگیریم. خب اینجا اصل تخییر میگه تو مخیر هستی، دوران بین محظورین داری، یا واجب است روزه بگیری یا حرام است روزه بگیری، خود مخیری هر کدوم خواستی روزه بگیری یا نگیر. اصل تخییر در اون روز شک به ما میگه که هر کدوم شاخصو باید انتخاب کن. پس اصل تخییر یه طرف تعارض ماست، یه طرف تعارض ما هم استصحابی هستش که میگه خب تا دیروز که ماه رمضان بوده، امروز هم من استصحاب میکنم که ماه رمضان باشد. با توجه به استصحاب، وقتی که من به استصحاب تعبدن عمل بکنم، استصحاب میگه چیه؟ که چی؟ میگه شکت رو کلن بر اساس یقین سابق نادیده بگیر، چون تو الان شک داری و قبلا یقین داشتی که ماه رمضان بوده تا دیروز، امروز رو هم ملحق کن، یقین سابقت رو کش بده بیا و بگو امروز هم جز ماه رمضان است. وقتی به استصحاب عمل کردی آیا هنوز در شکی؟ آیا هنوز جایی برای تخییر باقی میمونه؟ خیر. پس ببینید دقت کردید که با عمل به اصل استصحاب موضوعی دیگه برای اصل تخییر باقی نمیمونه. وقتی موضوع کلن منتفی میشود، اصطلاحا میگن دلیل اول ورود پیدا میکنه بر دلیل دوم. یا مثال دیگری که تو همون صفحه 393 بیان شده، در جایی هم ما میتونیم اصل استصحاب رو جاری بکنیم هم قاعده صحت رو. معامله ماشینی واقع شده، استصحاب میگه این ماشین هنوز ملک فروشنده است، قاعده صحت میگه در معاملاتی که عقلا انجام میدن اصل بر صحت بودن این معامله است. خب قاعده صحت به عنوان یک اماره موضوع استصحاب رو که شک در وضعیت فعلی باشه از بین میبره. میگه شما بر چی شک داری که این ماشین به خریدار منتقل شده؟ نه، واقعا بر اساس قاعده صحت معامله صحیح هست، ماشین هم منتقل شده. چون دیگر شکی باقی نمیمونه، اصطلاحاً میگه موضوع کلن منتفی میشه و قاعده صحت ورود پیدا میکنه بر اصل استصحاب. دقت کردید؟ قاعده صحت ورود پیدا کرد بر اصل استصحاب، موضوع اون رو از بین برد. اصل استصحاب هم تو اون مثال صفحه 399 ورود پیدا میکرد بر اصل تخییر، موضوع اونو از بین میبرد. هر کدوم بر اساس شرایط خاص خودشون تونستن موضوع دلیل دیگر رو کلن منتفی کنن، اسمش میشود ورود. مثال های مختلفی هم بیان کردن که مثال های قشنگ است. راه دوم تخصص. تخصص در جاییست که خود شما خیلی وقتا این تعبیر رو به کار برید، میگید فلان چیز تخصصاً خارج است. در جایی است که با دقت به موضوع دو دلیل، با کمی دقت متوجه بشیم که اصلا یکی از این دو دلیل از ابتدا شامل دلیل دیگر نمی شده. یعنی اصلا تعارض نباید پیش می اومد بین این دو. مثال خیلی قشنگش در بحث سربازیه دیگه، وقتی میگن که همه دانشجویان باید به سربازی بروند، حالا دختران دانشجو چرا سربازی نمی روند؟ میگیم دختران که تخصصا خارجن، قوانین سربازی مربوط به پسران است، دختران تخصصا خارجن، موضوع قوانین نظام وظیفه شامل دختران نمی شده است از اول. اینجا میگن دختران تخصصا از قانون مربوط به نظام وظیفه و مشمولین چیان خارج هستن، تخصصا خارجن. یعنی اصلا این موضوع از اول شامل حال این گروه نمی شد. این هم مثال بحث تخصص. مثال های خوبی هم بیان کردن که پس خروج در تخصص یک خروج واقعی است و از ابتدا هم این خروج بوده. ما هم اینا رو با هم مقایسه نمی کردیم، با اندک دقتی معلوم می شد که دلیل دوممون اصلا نباید شامل این موضوع اولی میشد. قوانین مثلا نظام وظیفه اصلا از اول نباید شامل دختران میشد. اگه کسی فکر کرده که شامل دختران هم میشه، خودش به خاطر اینکه دقت نکرده در حکم موضوع قوانین مربوط به سربازی. میریم سراغ دو اصطلاح بعدی، تخصیص و حکومت. تخصیص و حکومت با هم دیگه خیلی شبیه هستن و فرقشون رو تا حدود خوب بیان کردن نویسنده محترم. ببینید، در تخصیص هر دو دلیل میخوان یک دایره رو در بر بگیرن، اما یک دلیل محدوده کمتری رو شامل میشه، محدوده کمتری رو شامل میشه، و در این گونه موارد اغلا میپذیرن که شما خاص رو بر عام مقدم کنید. یادتون هست بحث عام و خاص که توی اصول فقه یک خوندید، اگر یادتون رفته حتما باید برید اونجا رو یه نگاهی بکنید. در بحث عام و خاص، هرگاه ما یک حکم عام می داشته باشیم، مثلا فرض کنید که رئیس یک اداره شرکتی گفته باشد همه کارمندا هفته آینده تعطیل هستن، بعد یه بخشنامه یه دستور دیگه ایزایی باشه توی تابلو اعلام کرده باشه که نیروهای حراست و خدمات و نگهبانی باید حضور داشته باشن، اینا تعطیل نیستن. خب آیا اینجا تعارضی اتفاق می افته؟ خیر. در اینا بهش میگیم تعارضهای بدوی، تعارض ظاهری یا غیر مستقر. در مرحله اول یه لحظه ممکنه بگیم به ما که گفتن تعطیلید، الان میگن تعطیل نیستید، اما با کمی دقت متوجه میشیم دلیل اول که میگه که همه کارمندا تعطیلن، بله همه کارمندای این مؤسسه و شرکت رو در بر میگیرن، اما دلیل دوم وقتی میاد میگه که کارمندان حراست و خدمات باید حضور داشته باشند، اوغلا در اینجور موارد چه قضاوت میکنن؟ میان میگن که نظر رئیس این بوده است، از همون اول هم که گفته که همه یه کارمندا تعطیلن، منظورش کارمندای غیر خدمات و حراست و اینها بوده، بقیه کارمندا میتونن تعطیل باشن، شما به خاطر حساسیت کارتون باید باشید. به این رو میگن تخصیص، یعنی دلیل خاص خارج میکند افراد موضوع خودش را از دامنه شمول افرادی که اون دلیل عام داره بیان میکنه. میگم بحث تخصیص کاملا وابسته است به بحث عام و خاصی که در اصول فقه خونده شده. منتها فرق بین تخصیص و حکومت چیه؟ در ارائه یک تفسیر جدید هست. حکومت فرقش با تخصیص اینه که حکومت میاد تفسیر جدیدی بیان میکنه. البته یه فرق دیگه هم داره که حکومت گاهی وقتا توسعه میده دامنه یه حکم یا موضوع ما رو، به این کاری نداریم فعلا، چند سال دیگه خواهیم خوند. اما تخصیص نمیاد تفسیر جدیدی بیان بکنه، حکومت تفسیر جدیدی بیان میکنه. حکومت اصطلاحا میاد با ارائه یک تفسیر جدید از موضوع او رو از دامنه شمول دلیل خارج میکنه. مثال های قشنگی که تا بیان کردن، مثلا ببینید، میگن که اگر یک قانون گفته باشد که دست همه سارق ها قطع میشود، دلیل دوم از کنم که قانون دوم بیاد بیه که اگر پدری از فرزندش سرقت بکند با این که سارق است دستش قطع نمیشود. ببینید، با این که پدر سارق است دست پدر در سرقت اموال فرزندش قطع نمیشود. این میشه تخصیص، میشود تخصیص، یعنی پدرها همچنان زیر مجموعه سارقا به حساب میان، منتها قانونگذار خواسته پدرها رو از دایره شمول اون حکم خارج بکنه. اون حکم قطع دست شامل بقیه سارقا میشه، شامل پدر نمیشود که از اموال بچهش سرقت کرده است. این یک نکته. حالا همینجا داخل پرانتز هم یه روایتی یادم اومد، یه شخصی اومد خدمت رسول خدا صلوات الله علیه، طبق نقل که شده، از کدیا رسول الله من از بابام شکایت دارم. از فهمیدن چی شده؟ گفت بابام هر وقت و بی وقت بی اجازه، هر وقت دلش میخواد میاد خونه ما و میره سر یخچال برمیداره، نمیدونم هر چی کیک هست، نوشابه هست، بیتزا هستش، میوه هستش، هر چی برمیداره میخوره. حالا این چیزا که اون زمان نبوده، ولی تو اصطلاح خودشون میگه بدون اینکه از من اجازه بگیره بابام میاد خونه ما و هر چی دلش میخواد برمیداره خوراکی میخوره. به همه اکرم طبق نقلی که شده تعجب میکنن و میگن که تو از بابات به این جهت داری شکایت میکنی؟ انت و مالک لابیک، خودتو هرچی داری مال باباتی، خودتو هرچی داری مال باباتی، حالا داری شکایت میکنی که بابا اومده تو رفته سر یخچال ما چیز ورشته خورده، از ما اجازه نگرفته؟ ادبت کجا رفته؟ فهمت کجا رفته؟ والدین انسان نسبت به انسان حق حیات دارن، حق تمام زندگی ما رو دارن. حتی نمیخوام حالا قصه هایی نمیدونم دخالت والدین در زندگی عروس و دوماد و مادر شوهرش این چیزا رو نمیخوام پیش بکشیم. انسان بنده پدر مادرش باید باشه، پدر مادر باید وقتی دستوری نسبت به زندگی فرزندشون دارن مثل یک برده چشم و گوش بسته اطاعت کنیم و چشم بگیم. بله یه وقتی هستش مخالف با امر پروردگار هست یا خطر جانی قطعی در زندگی ما ایجاد میکنه، اینجور موارد عقل و شرم استثناء کردن و گفتن که اطاعت نکن، ولی در سایر موارد بگم که حالا همچه حرفی هم پدر ما یا مادر ما گفته به نظر من حرف درستی نبوده، من تخلف کردم، اینها از عوامل بی توفیقی شدید انسان در زندگی میشه. چه دین داشته باشید عزیزان، چه نداشته باشید، چه نمازخون باشید چه نباشید، چه با اجا باشید بی اجا باشید، شرابخور باشید نباشید، هر چی باشید خدا کرده، هر کدوم از اینها هم بخواد باشید، احترام پدر مادر و اطاعت از پدر مادر و بندگی محض در برابر اونها رو فراموش نکنید. پای پدر مادر رو باید بوسید، احترام اونها و اطاعت محض از اونها رو باید داشت، و این که بخوایم بگیم که حالا اونا هم مثل بقیه باید باشون رفتار کرد، خیر، هیچ وقت صاحب پدر مادر مثل بقیه نیست. یه شخصی از مسئولین بزرگ مملکتی اومده بود وارد اتاق امام خمینی رحمت الله علیه شده بود در جماران، بعدش هم یه پیرمرد اومده بود معرفی کرده بود که آقا ایشون پدر ما هستن. امام خمینی تعجب زده چششون گیر بودن که پدر شما هستن؟ مسئول بل فهمده بودن چرا پس جلوی ایشون شما وارد اتاق شدی؟ اگه پدرت هستن شما باید پشت سر پدر را می اومدی، حالا شما مسئول مهمی هستی، ایشون هم پیرمرد روستایی هستش، شما باید بنده او باشی، پشت سرش باشی، مطیعش باشی و غیر. بگذاریم از این بحث. خلاصه در این قصه که در قانون گفته می شود دست پدر قطع نمی شود به خاطر سرقت از اموال فرزند، اگر ما قانونمون به این شکل است که میگه پدر را سارق می نامیم اما دستش را قطع نمی کنیم، میشه تخصیص، چون در دایره سارق ها هست، اما دلیل دوم اومده خارجش کرده، دلیل خاص شده از دایره شمول عام خارجش کرده، میشه تخصیص. اما اگر این دلیل قانون دومیه اومد تفسیر جدید رو از سارق بیان کرد، گفت پدری که از اموال فرزندش سرقت کند سارق نامیده نمی شود. شما دنبال سارقی دستش را قطع کنید، پدری که از اموال بچهش دزدی کنه که سارق نامیده نمی شود، این میشه حکومت. یعنی تفسیر جدیدی از سارق به ما میده با توجه و تعبد و قبول این دلیل دوم، کلن موضوع دلیل اول تفسیر جدیدی پیدا میکنه، شکل جدیدی و دایره شمول جدیدی رو پیدا میکنه. این خروج رو اصطلاحاً بهش میگن خروج تعبدی تفسیری، و اصطلاح شیخ انصاری هم این بود که اسمش رو گذاشتن حکومت. کتاب هم مثالهای قشنگی رو بیان کردن که حتما با دقت بهش توجه بفرمایید، مثلا صفحه 396 هم مطلب خوبی رو بیان کردن و چند تا مثال هم در صفحات بعد آوردن. البته من یه اشکالی رو در صفحه 397 بگم. تو صفحه 397 ببینید مثال کتاب یعنی توضیح جناب شرخیز درسته یا خیر. مثال آوردن میگن که از ماده 279 قانون مجازات ما داریم که هر کس برای ایجاد رعب و هراس مردم دست به اسلحه ببرد محارم و مفسد است. در ماده 280 میگه کسانی که برای مبارزه با اشرار و دشمنان دارن می جنگن اینا محارب نیستن. بعد کتاب توضیح دادن که این دو قانون نسبت به هم رابطه شون چیه؟ نویسنده محترم میگن که از نوع تخصص که نیست، از نوع حکومت است. به نظر میرسه که قانون دوم که نمیده تفسیر جدیدی از قانون اول بیان بکنه. ببینید اگر یه وقت بود که قانون دوم واقعا داره تفسیر جدیدی رو بیان میکنه، اگر این قانون دوم نبود، قانون اول شامل این دایره جدید میشد، شامل همه موضوعات میشد و با ملاحظه این قانون دوم ما به این تفسیر و درک جدید از موضوع میرسیدیم. حرفشون درست بود، اسمش میشد حکومت. اما موضوع این دو قانون رو دقت کنی، اصلا بدون اینکه ما بخوایم تفسیری داشته باشیم، خود قانون داره دایره شمول خودش رو بیان میکنه. میگه کسانی که برای ایجاد رعب و حراس مردم دارن اسلحه میکشن، قانون دوم داره میگه کسانی که برای مبارزه با این اشرار و دشمنان دارن اسلحه استفاده میکنن. اینا اصلا دایره شمولشون کاملا با هم متفاوته. اینجور نیستش که این قانون دومی اومده باشه اولی رو تفسیر کرده باشه برای ما، نه، از اول تخصصا خارج بود، خارجه. این همین قضیه سربازی رفتن دختراست دیگه. قانون اول داشت میگفت همه دانشجوها برن سربازی، قانون دوم میگه دخترها اصلا سربازی ندارن، تخصصا خارجن. نمیاد تفسیر جدیدی بیان بکنه. که اینجا هم داره قانون اول میگه که اونایی که برای ترساندن مردم و به هم زدن نظم جامعه و امنیت جامعه اسلحه میکشن محارب نامیده میشوند. نیروهای فداکار نظامی انتظامی که دارن با این افراد اشرار مشکل ساز در هر جای کشور مبارزه میکنند و امنیت رو به کشور برمیگردونن، اینها محارب حساب نمیآیند. این قانون نموساریست برای تخصص، نه برای حکومت، چون تفسیر جدید بیان نکرده. واقعا کسی که داره امنیت کشور رو حفظ میکنه زیر مجموعه اونایی هستش که برای به هم زدن امنیت دارن میجنگند و اسلحه میکشند؟ نه، از اول اونا به هم ربطی ندارن، از اول جدا هستن، پس رابطه شون تخصص هست. مثال های بعدی رو هم که مرور کنید، مثال های خوبیست و پایان بخش مثال ها هم همون مثال صفحه 399 هستش که از کردم مثال خوبی برای ورود هست، ورود استصحاب بر سایر اصول عملیه. مثال صفحه 400 هم همونیست که یه اشارهی بهش کردم که یکی دیگر از فرقهای حکومت با تخصیص اینه که تخصیص همیشه خارج میکنه یه عده ای از افراد عام رو، اما حکومت علاوه بر خارج کردن گاهی وقتا اضافه هم میکنه افراد موضوع را. جمله رو دقت کنید، دلیلی که حکومت دارد یا حاکم نامیده میشود گاهی وقتا یه عده از افراد موضوع رو خارج میکنه، گاهی وقتا افراد موضوع رو اضافه میکنه. مثال برای خارج کردن همون قصه دزدی پدر بود دیگه. گفتیم پدری که از اموال فرزندش دزدی کند سارق نامیده نمیشود. وقتی میگیم سارق نامیده نمیشود یعنی پدرهایی که از اموال بچهشون دزدی کردن کلن سارق نامیده نمیشود و از دایره حکم قطع دست خارج میشه. این میشه حکومت تضییقی، یعنی حکومتی که میاد این دلیل حاکم دایره شمول سارقها رو کم میکنه، محدود میکنه، پدرها رو دیگه در بر نمیگیره. اما گاهی وقتا حکومت توسعه‌ای میشه، یعنی دلیل حاکم میاد افراد بیشتری را به دایره موضوع اضافه میکنه. مثال هایی هم که گفتن همه مثال ها خوب هست. مثلا مثال اول میگن که در قانون اگر محارب رو گفتن کسانی هستن که برای به هم زدن نظم عمومی دست به اسلحه میبرن، اینا رو محارب نامیده. یه قانون دیگه میاد، قانون 504 قانون مجازات، میاد میگه که کسانی که میان نیروهای رزمنده رو تحریک به فرار و تسلیم میکنن، اینا هم محارب نامیده میشوند، محارب محسوب میشوند. ببینید اومد تفسیر جدیدی رو از موضوع برای ما بیان کرد و این تفسیر جدید تفسیر تضییقی و کم کردن دایره شمول موضوع نیست، دایره داره افرادی رو اضافه میکنه. یعنی مثلا اگر ما 1000 نفر محارب توی زیر مجموعه دایره داشتیم، الان شدن 1200 نفر. 200 نفر اضافه میشن به دایره محارب ها. چرا؟ کسانی هم که میان رزمندگان و مرزداران رو میترسانند و فراری میدهند با اینکه اسلحه نکشیده طرف، ولی اون ماده 504 میگه اینها رو هم زیر مجموعه محارب ها حساب کن. پس تفسیر جدیدی به ما داد و میشه حکومت توسعه ای. یا مثلا در مثال دومشون قانون ماده 2 قانون مجازات میگه که هر رفتاری که در قانون براش مجازات تعیین شده جرمه. بعد ماده 18 آیین‌نامه دادگاه ویژه روحانیت میاد میگه که افرادی که لباس روحانی دارند اینها هر کاری که باعث حک حیثیت روحانیت و انقلاب باشد هم برای اینها جرم حساب میشه. بنابراین اگر مثلا فرض کنید یه آقای روحانی با لباس ابا عمامه روحانی مثلا فرض کنید تو بالکن خونش صبح صبح بیاد ورزش بکنه با ابا عمامه، خب ورزش کردن توی بالکن منزل هیچ جا در قانون به عنوان جرم تلقی نشده، ولی با توجه به ماده 18 دادگاه ویژه چون این کار باعث حد که حیثیت روحانیت و مسخره کردن و اینها می شود، افراد میگن خب بنده خدا ورزش کنی لباس روحانی دار قشنگ گرم کن ورزش بپوش ورزش بکن، با ابا عمامه ورزش کردن دیگه چیه؟ این تمسخر بر اساس این ماده 18 جزء جرم ها تلقی می شود. در نتیجه به اصطلاح میگه ماده 18 حکومت دارد بر ماده 2 قانون مجازات به نحو حکومت توسعه ای، یعنی دایره شمول موضوع اون رو توسعه داد، افراد جدیدی را، تعریف جدیدی را از جرم برای افرادی که لباس روحانی دارن چه کرد؟ تعریف کرد. و این هم مثال قشنگه. مثال سوم هم دوباره باز مثال جالبی هستش، هم فرار زندانی ها رو قانون چیز کرده براش جرایم تعیین کرده، زندانی هم که مرخصی رفته و سر وقت بر نمیگرده رو فراری به حساب آورده و همون مجازات ها رو براش در نظر گرفته. در نتیجه ماده 547 قانون مجازات حکومت دارد بر سایر قوانین به خاطر اینکه تفسیر جدیدی رو از زندانی فراری داره بیان میکنه. این تفسیر تفسیر توسعه ایست، یعنی دایره زندانیان فراری رو توسعه میده، هم زندانیانی که واقعا فرار کردن، هم زندانی که بنده خدا مرخصی رفته اما بدون عذر موجه تر وقت برنگشته، به تفسیر جدید این رو هم جزء زندانیان فراری حساب میکنن. این میشه حکومت توسعه ای. اصطلاحا میگن قانون دوم حاکم است بر قانون اول. قانون اول میشه محکوم، این یکی میشه حاکم. حاکم بودن نه که حالا بگیم که اون یکی محکوم است به اینکه کنسل بشود، فنا بشود، از بین برود، نه، از کمین اصطلاحی است که شیخ انصاری برای مقدم کردن و ملاحظه کردن وضعیت دو دلیل متعارض در نظر گرفتن و بیان کردن. خب این بحثای ادله و امارات و اصول عملی و اینها الحمدلله به پایان رسید. مباحث بسیار بسیار مهمی بود، همونطور که ملاحظه فرمودید کاربرد اینها نه تنها در مسائل حقوقی و اجتماعی بلکه در مسائل شخصی و فکری و زندگی هم بسیاری از این امور لازم هست بهش توجه بشه. مبنای بسیاری از این مسائلی که خوندیم نگاه عقلا بود، بحث اصول فقه ما پایش دید عقلا هست. البته شارع هم کمک کرده در مواردی به همین صورت حکومت توسعه و تضییق، گاهی وقتا شارع هم مطالبی رو کم و زیاد کرده در احکام موضوعات. بالاخره دانستن همش بسیار ضروری. باب آخر هم بحث اجتهاد و تقلید هستش که تو بعضی از کتاب‌های اصولی مطرح بوده. حالا برای شما دانشجویان عزیز حقوق خیلی بحث اجتهاد و تقلید راست کارتون نخواهد بود که حالا بخواید جایی بر اساسش حکم بدید یا چیزی مثلا قضاوت کنید، دخالت کنید، اما دانستنش در دایره مسائل فقهی و اصولی بد نیست. منم خیلی سریع به چند تا اصطلاح اشاره می‌کنم، خودتون هم مطالعه کنید، بحث مشکلی نداره. اصل اجتهاد رو بیان می‌کنم که به معنای تلاش هست، به معنای تلاش کامل برای به دست آوردن احکام دینی. از منابع اصلی است، همون حرفی که در ابتدای کتاب اصول فقه بیان شد. و اجتهاد مشروع و ممنوع داریم. اجتهاد مشروع یعنی اجتهادی که شخصی با در دست داشتن توانایی های کافی شروع میکنه و از دین حرف در میاره و بیان میکنه برای مردم. اجتهاد ممنوع شخصی هستش که همینجوری یه چیزای خونده، برداشت هایی داره و شروع میکنه میگه قرآن که اینجوری میگوید فلان جور است، چرا شما حرف قرآن را عمل نمی کنید؟ واقعا متاسفانه افراد مختلفی رو شاهد هستیم، چه در کسوت روحانیه که وظیفه دادگاه ویژه هست اینها رو خلع لباس کنه و بعضی هاشون همین اخیراً هم ملاحظه کردید اخلاص شدن، خلع لباس شدن، به طرف میگن تو اصلا صلاحیت این نداری که بر این چنین برداشت های علکی و نادرستی رو داری از قرآن برای مردم بیان میکنی، فکر میکنی که فقط همین آیهی که تو نگاهش داری میکنی همه دین را تو خدا تو همین آیه گفته. بسیار مسئله دارای شاخه ها و حاشیه ها و ظرافت هاییست، باید سالهای سال درس بخوانی. البته راه اجتهاد برای همه مردم باز هست، چه زن چه مرد، کوچک بزرگ. اینجوری نیست اشاره بگیم روحانیون سیستم اجتهاد رو مخصوص خودشون کردن، ملک انحصاری خودشون کردن. نه، در حوزه های علمیه برای همه باز هست، هر کس که احساس میکنه توانایی داره، علاقه داره، فرصت داره و شوق درونیش هست، بیاد واقعا در 20 سال حداقل، نه حداقل 20 سال درس خوندن کم کمش هست که انسان بتونه به یه مرحله‌ای برسه که بتونه اظهار نظرهایی که میکنه در فضای علوم دینی قرار داشته باشه. با یه ذره رشته مثلا فقه و معارف اسلامی دانشگاه هرگز نباید اکتفا کرد و احساس بکنه که طرف دین شناس شده و مراجعی هم که حالا سالهای سال دارن درس میخونن و درس میدن همچنان گاهی وقتا دوچار یه سری اشتباهات میشن. اینها رو نباید ساده بیانگاریم. بعد در ادامه اجتهاد مشروع رو میگن. خب گاهی وقتا هستش که فردی فقط در بعضی ابواب فقه و حقوق توان اظهار نظر پیدا میکنه که بهش میگن اجتهاد تجزی یا مجتهد متجزی، یا مطلق که در همه ابواب و فصول فقه و حقوق توان تسلط داره و بهش میگن اجتهاد مطلق یا مجتهد مطلق. دو بحث تخته و تصویب رو بیان میکنن که بحث مهمی است. تصویب نظریه برخی از اهل سنت هست. معناش اینه که اگر یه مجتهدی در نظر فقهی خودش اشتباه کرد و حرف اشتباهی زد، خدای متعال هم به سرعت دست به کار میشه برای اینکه حرف این بنده خدا زمین نیفته و حرفش اشتباه در نیاد، خدا هم بلافاصله یه حکم جدیدی بر اساس حرف اشتباه این شخص چیکار میکنه؟ تولید میکنه. بلا تشبیه بلا تشبیه، برای اینکه خیلی یادتون بیاد یا یادتون بمونه، یادتون هست توی کارتون رابین هود اونجایی که مسابقه تیراندازی میدادن داروغه و رابین هود توی صحنه های آخر کارتون، داروغه تیر اشتباهی میزد، بعد اون تمساحایی که نوکرش بودند و سربازش بودن هدف رو میپردن هوا یا اینور اونور به طرف تیر اشتباهی که داروغ زده بود، اینا میپردن اینور که تیر قشنگ بخوره به هدف و همه تشویق میکنن که آفرین داروغ درست زدی وسط هدف. این میشه این میشه بحث تصویب. بحث تصویبی که بعضی از مسلمین نظرشون هست اینه، میگن که مجتهدی اگر حرفش اشتباه رفت و به سمت خطا داره فتوا میده، خدای متعال هم بلا تشبیه بلا تشبیه میگم جسارت کردن ده به مقصر پروردگار مرا ببخشید، ولی خدا هم میاد و چنان حکم خودش رو جابجا میکنه و حکم جدیدی تولید میکنه که مطابق با حرف اشتباه این بنده خدا در بیاید. خب چه توهین بزرگی به مقصر پروردگار است و زمین زدن همه اصول دینی و مبانی اعتقاد. اما نظر شیعیان این استش که خیر، ما قائل به تصویب نیستیم. نمیگیم اگر مجتهدی حرف اشتباه زد، خدا هم هر جور شده حکم خودش رو عوض میکنه تا این بنده خدا ناراحت نشه. نه، ما قائل به تخطئه ایم. تخطئه یعنی خطا دانستن حرف یک مجتهدی که حرف اشتباه زده. مجتهد ممکن است حرف اشتباه بزنه، منتها یه وقت هستش طرف بدون در دست داشتن ابزار علمی کافی حرف اشتباه میزنه. خب این میشه مشمول همون روایت امام صادق که اول ترم براتون چند بار خوندم که حرف بی مبنای بی اطلاع بی دلیلی طرف داره میزنه و خودش و دیگران رو به جهنم میبره. اما این وقت هستش که کاملا بر اساس ادله داره حرف میزنه. بر اساس ادله داره حرف میزنه چی؟ یعنی خدا در قرآنش به ما فرموده که انجا کن فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اگر خبر عادل ثقه برای شما خبری آورد در حرفش اعتماد کنید. مجتهد هم میگه یا امام صادق، من این فرد عادل ثقه محترم معتبر روایتی از شما رو بر من ورده، این منم تمام قرآن و روایات رو گشتم و گشتم، همه مواردی که باید رعایت میکردم و ملاحظه کردم، تخصیصی، حکومتی، ورودی، نمیدونم ناسخی، مقیدی، نمیدونم چیزی برای این مطلب پیدا نکردم، بر اساس این روایت این حکم رو صادر کردم، این قانون رو بیان کردم، این حکم شرعی رو به این صورت بیان کردم. در این موارد اگر فردای قیامت مشخص شد یا بعد از ظهور آقای امام زمان مشخص شد که این فتاوا و این مباحث اشتباه بوده است، افرادی که با در دست داشتن ادله ادله کافی کافی و معتبر به این نتایج رسیدن، اینا شرمنده نخواهند بود، اگرچه حرفشون به واقع نرفته. اما خدای متعال وظیفه ما رو در این دوران غیبت و محرومیت از حجت الهی این وظیفه مشخص کرده، یعنی راه عقلایی همین هست. عقلا هم این کار رو انجام میدن. در صفحه بعد، در صفحه 406 همینو میگن، میگن که بحث تقلید یک بحث کاملا عقلایی است. همه مردم دنیا در همه زمینه هایی که نمیتونن تخصص پیدا کنن، خب میرن سراغ یک متخصصی که اون متخصص رو باید با معیارهای علمی تایید صلاحیت شده باشه. دقت دارید؟ این نکته رو حتما توجه کنید. من برای خیلی از دانشجویان عزیز مثال پزشکان متخصص رو میگم و پزشکان فوق تخصص رو مثال میزنم، نه کسی که از راه میرسه و نسخه میده، نه، پزشک فوق تخصص مثلا ارتوپد. شما درد زانو دارید، فوق تخصص های تهران رو، شیراز رو، جای دیگر رو جمع میکنی، زانو رو نشون میدی، عکس‌ها رو میبینن، آزمایش‌ها رو میبینن و شورای پزشکی هم تشکیل میدن، همشون هم فوق تخصص زانو هستن. در این حال این میگه فیزیوتراپی، اون میگه لیزر، اون میگه عمل جراحی، اون میگه با دارو، اون میگه چیش، همشون هم فوق تخصصن، اما بر اساس تسلطشون و منابعشون و دلایلی که در اختیار دارن میبینیم 5 تا نظر مختلف هم پیدا میکنن. این میشه همین قصه مراجع تقلید ما. مراجع تقلید رو نباید شأن و جایگاهشون رو نادیده گرفت. شایعات و تهمت هایی هم که در طول تاریخ بوده و امروز هم فراوان هست، اینا رو هم نباید به عنوان حرف معتبری در نظر گرفت. اگر هم در جایی میبینیم که این حرف با حرف دیگر متفاوت هست، کدومشون راست میگن ما نمیدانیم، نمیدونیم کدومشون راست میگن، اما حق ندارم بگیم حالا که اینا حرفاشون اشتباهه، حرف هیچ کدومشون درست نیست. مگه شما راجع به دکترا همچین قضاوتی میکنید؟ مگر آدم حق داره بگه که چون این دکتر با اون دکتر نظرش مختلف شده است، تعارضا تساقطا، من میام پیش بقالی زانومو درمان کنم؟ شما باید به یکی از این پزشکان فوق تخصص مراجعه کنی و دردت رو درمان کنی. متأ اگر یکیشون اصطلاحا اعلم است، از بقیه اطلاعاتش بیشتر است، تخصصش کاملتر است، عقل و شرع و همه میگن به اون فقط میتونی مراجعه کنی. اگر در حد مساوی هستن، خودت یکیشون انتخاب بکن و جانوتو بده در اختیارش، عمل کنن، دینت رو بده دستشون، زندگیت رو بده دستشون، بگو مرجع تقلید من. میدانم شما در مواردی یا شما یا اون یکی دارید اشتباه میکنید، ولی به هر حال به عنوان تنها راهی که من به دین و سعادت در دنیا و آخرتم هست، فتاوا و نظرات شماست و امیدوارم که حرف شما که حجت هست مطابق با واقع هم باشد. همه مقلدین حرفشون اینه دیگه، همه مقلدین ضمن حفظ احترام سایر مراجع میگن امیدواریم که حرف این مرجع حرف مطابق با واقع باشد و تلاش ها هم مورد احترام است و تقلید هم طبیعتاً یک وظیفه کاملا عقلایی است که با تعابیر توهین‌آمیزی نگیم که تقلید کار میمونه. در جایی که انسان از فرد میمون که یک حیوان است، ما هیچ کنیم حیوان به اون معنا نیستیم، انسان هستیم و شرف داریم، اما این که حالا چون انسان هستیم نباید از کسی تقلید کنیم، خیلی اسمش پیروی از متخصص است و در همه مسائل زندگی داریم از متخصصان مختلفی پیروی میکنیم، در تکنولوژی و مسائل اجتماعی و فردی و هزار چیز دیگر. شما فرض کنید میخوای خوش سبزی درست بکنی، یه نگاهی به اینترنت میندازی میبینی که چه جوری درست بکنم که قشنگتر و خوشمزه تر در بیاد. یه موبایل دی مشکل پیدا میکنی، یه سرچ میکنی پیدا میکنی میبینی که چه جوری تعمیرش کنم یا چیکارش کنم که این مشکلم برطرف بشه. رجوع به متخصص در همه مسائل زندگی ما جریان دارد. این همون تقلیدی است که در مسائل شرعی هم باید باشه، دست کم گیریم عزیزان. و تاکید هم میکنم، توی ترم هم چند بار اشاره کردم که یک دانشجوی حقوق ازش انتظار میره که خودش مقید و اهل رعایت قوانین باشه. من طلبه در این فضای دینی وقتی وارد شدم انتظار میره که بیش از دیگران اهل رعایت باشم، حتی حالا اگر رعایت نکردم هم دیگران باید حرفای من رو به عنوان خبر ثقه بهش عمل کنند. ولی شما یه حقوقدان هم شما یه دانشجوی حقوق هم حداقل در مورد خودتون سعی بفرمایید رعایت و عمل به قوانین رسمی کشور و دینی که هممون بهش مقید هستیم و دین رسمی این کشور هست و راه سعادت هست کوتاهی نکنیم. این هم نکته دیگری. تقلید از میت و زنده و ابتدایی و استمراری اینها رو اشاره کردن که تعابیر ساده ای هست، خیلی پیچیده نیست. تقلید فقط ابتدایی از میت رو بگم منظور چی هست. تقلید ابتدایی استمراری منظورش این هستش که مثلا فرض بفرمایید یک جوانی که تازه امسال به تکلیف میرسه بخواد از امام خمینی رحمت الله علیه تقلید بکنه که سال 68 از دنیا رفتن، به این میگن تقلید ابتدایی از میت که جایز هم نیست. معمولا شاید بشه گفت اغلب فقها این رو جایز نمیدانند که در نظر ما شیعیان جایز نیست که انسان ابتداءً بخواد از یک فردی که سالها قبل از دنیا رفته تقلید کند. یکی از ویژگی های مذهب شیعه این هستش که تقلید از میت رو جایز نمیدانند. پیوسته ما باید مرجع تقلید زنده‌ای داشته باشیم و احکاممون رو با او چک کنیم. او هم باید با شرایط زمانه مسائل دینی را بتونه به درستی پاسخگو باشه، نه اینکه همش دین رو بخواد تغییر بده. اما به هر حال حوادث جدیدی که رخ میده، مثلا بیت کوین در زمان امام خمینی نبود. امام خمینی در زمانی که حضور داشتند و مقلدین امام خمینی نمی‌دونستن معامله با بیت کوین چیه، اصلا اینترنت نبود. حالا ما بخوایم این معاملات رو بر اساس فتوای امام خمینی حل و فصلش کنیم نمیشه، باید مرجع تقلید زنده‌ای باشه که پاسخگوی ما در این مسائل باشه. اما تقلید استمراری خیلی ها جایز میدونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من که در دوران زندگی امام خمینی به سن بلوغ رسیده بودم و از ایشون مدتی تقلید کردم، حالا فرض کنید امام از دنیا رفتن، با اجازه مرجع تقلید زنده فعلی من باقی باشم بر همون تقلیدی که داشتم در اون زمان از امام خمینی انجام میدادم. این رو اکثرا جایز میدونن، بهش میگن تقلید استمراری از مجتهد میت و از دنیا رفته. این هم بحث پایانیمون در کتاب اصول فقه. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سعادت و سربلندی دارم. امیدوارم جدیت در درس رو به هیچ وجه کم نگذارید. این درس رو از جدیترین و مهمترین دروس رشته حقوق هست و خیلی دقت کنید. بارها هم تاکید کردم در طول درس و سوالات شفاهی عزیزان که تنها راه فهم درست درس اصول فقه تدریس هست. تدریس یعنی مرتب مطالب این کتاب رو برای دوستان دیگر درس بدید، جلسات دو سه نفره بگذارید و به قدری به خودتون سختی بدید که بتونید برای کسی که اصلا این مطلب رو نفهمیده حالی کنید، مثالهای جدیدی براش بیارید، در زندگی روزمره براش مثال بیارید. این کار انجام بشه به تدریج خودتون اونس میگیرید با این مطالب. البته یکی دو دور لازم هست این مطالب مرور بشه تا یواش یواش بتونید روابط بین این اصطلاحات رو به خوبی درک کنید و جا بیفته. باز هم تشکر میکنم. اگر سوال و نکته و فرمایش و انتقادی بود به بنده حتما بفرمایید. شماره تلفن من هم که عزیزان همه دارن 912-747-8748. هر مطلبی بود، کمکی، فرمایش نقدی، انتقادی در خدمتتون هستم از طریق همین وبلاگ یا سایر راه‌های ارتباطی هم. امیدوارم که بتونم پاسخگوی فرمایشات شما عزیزان باشم. کوتاهی‌ها و اشتباه‌ها و خطاهایی هم که بود به بزرگی خودتون ببخشید. ملتمس دعای خیر شما هستم برای سعادت و سربلندی همه خوبان و مسلمانان و مؤمنان و تجلی در فرج آقا امام زمان. صلوات بفرستید و السلام علیکم و رحمت الله.